سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
نوره، بخش یک. جلوی در ایستاده بود، داشت شستش را میمکید، با نگاه‌هایش دورم کرده بود. حضور ناگهانیش غافلگیرم کرد. تشر زدم به او. مزاوی، اینجا چه کار میکنی؟ سرش را سمت پدرش چرخاند. پدرش در اتاق پذیرایی روی مبل دراز کشیده بود، دستش را روی چشمهایش گذاشته بود و خور و پف میکرد، گاهی بلند و گاهی خفیف. مزاوی آهسته پرسید: مامان، چرا بابا کنارت رو تخت نمیخوابه؟ جواب قانع کننده‌ای برای سوال دخترم نداشتم. خیلی وقت بود که مسائل توی ذهنم وضوحش رو از دست داده بود. آهسته گفتم: بابا دوست داره تو اتاق پذیرایی بخوابه، آخه اونجا هوا سردتره. بابا گرمشه؟ آره. تو چی میخوای مامان؟ میخوام خونه فاطمه بخوابم. پانوشت: فاطمه مخفف فاطمه است و برای تحبیب به کار می رود. پایان پانوشت. مثل هر شب کیف مدرسه‌اش را آماده کردم. مسواکش، شانه گلگلیش، روپوش مدرسه‌اش و عروسک‌هایش را درون کیف گذاشتم و او را روانه آپارتمان خواهرم در طبقه پایین کردم. با خودم گفتم شاید دخترم به بهانه رفتن به خانه خواهرم از من فرار می کند. همینطور از جو سردی که بر فضای خانه سایه انداخته، از سکوت سنگینی که بر خانه آوار شده، از همه چیزهایی که در خانهش یخ زده و خشکیده و رنگ باخته. خودم را قانع کردم که اینطوری برایش بهتر است. هر شب به جایی می رود که می تواند در آن بازی کند، جایی که ذهنش را از فکر کردن به اتفاقاتی که برای من و در من رخ می دهد باز می دارد. نمی خواستم به دیدن صحنه خوابیدن پدرش بیرون از اتاق خواب عادت کند. پدری که در این حال شوهر بود، شوهری که بدون هیچ علت و دلیل قید زنش را زده بود. نمیخواستم به دیدن حال و روز مادرش عادت کند، زنی که بدون هیچ علت و دلیلی به حال خود رها شده بود. نمیخواستم دخترم در همچین دنیایی بزرگ شود. امیدوار بودم بچه بودنش باعث شود متوجه حقیقت ماجرا نشود. تا آنکه در یک سری دوره‌های آموزشی شرکت کردم و یک سری کتاب درباره اسرار عقل باطنی خواندم. اینطوری عوالم خوفناک و دهشت انگیزی جلوی رویم گشوده شد. دانستم باید طوری از دخترم محافظت کنم که به سرنوشت من گرفتار نشود. رها شده و وامانده بدون هیچ دلیل و علتی. در طول همه آن شب‌های سرد محکوم به سکوت، در آن شب‌های تنهایی و واماندگی و سرشکستگی، در بستر سرد و غمزده هم به دخترم فکر می کردم. همزمان از خودم می پرسیدم اگر اندازه سر سوزن می دانستم زندگیم به اینجا ختم می شود، آیا باز هم بچه به دنیا می آوردم؟ من اینکه 5 سال برای همچین اتفاقی انتظار کشیده بودم. من اینکه 7 بار سقط کرده بودم و هر بار درد زیادی را به جان خریده بودم. من اینکه آن همه سوزن و قرص را که برای کشتن یک گاو کافی بود تحمل کرده بودم. حالا چطور انگیزه مادر بودنم را از دست داده بودم؟ دو. ساعت خوردن چای و پسته و دور همی گرم و صمیمی اعضای خانواده بود. مادرم روی زمین نشسته بود و به پشتی تکیه داده بود. علی برادرم سمت راستش لم داده بود، برایش گردو می شکست و مغز پسته جدا می کرد و هر وقت فنجان چای مادرم نصفه می شد آن را با چای پر می کرد. زنش سمت راستش نشسته بود و هیله سمت چپ مادرم. وارد اتاق نشیمن شدم. 3 تا بسته دستم بود، توی هر کدام کیک و شیرمال و نوشیدنی و هرچه مناسب دور همی بود قرار داشت. تا آن زمان زندگیم پر بود از مناسبت‌هایی که میشد به بهانه‌اش جشن گرفت. در کارم پیشرفت کرده بودم و زندگی زناشویی‌ام رونق داشت و مهمتر از همه آن که بچه توی شکم داشتم. با تک تک آدم‌های جمع سلام و احوالپرسی کردم. از سر خوشی و حوصله چشم گرداندم و به چهره تک تکشان نگاه کردم. مادرم با نگاهش من را سر جایم ایستاند. در حالی که دستش را زیر چانه‌اش ستون کرده بود و 2 انگشتش را گوشه لبش گذاشته بود پرسید: حامله ای؟ لحن صدایش با همیشه فرق داشت. جواب دادم: آره شکر خدا. هیله کل کشید. صدایش سقف اتاق را لرزاند. علی از جایش بلند شد و بین 2 تا چشمهایم را بوسید. شهله هم پشت بندش بلند شد و من را بوسید. همه به من تبریک می گفتند. مبارکه، مبارکه. می دانستند چقدر برای آن لحظه انتظار کشیده بودم. 1 ریز برای سلامتی من و بچه هم دعا می کردند. این وسط مادرم سر جایش نشسته بود و به ما، هیله و شهله و من با نگرانی نگاه می کرد. زیر لب زمزمه کردم: خدایا رحم کن. عکس العملش برخلاف پیش بینیم بود. فکر می کردم از شنیدن همچین خبری خوشحال می شود. چیزی شده مادر؟ یعنی عدل میبایست پشت بند خواهر و شوهر خواهرت بچه دار میشدی؟ چطور میتوانست همچین حرفی بزند؟ آیا من نسبت به هیله که از شوهر سابقش 2 تا بچه به دنیا آورده بود و از شوهر دومش بچه سوم رو باردار بود برای مادر شدن اولویت نداشتم؟ همینطور نسبت به شهله که چپ میرفت و راست میامد میگفت دلش نمیخواهد حامله شود تا مبادا اندامش به هم بخورد؟ بعد از 5 سال انتظار و اشتیاق مادرم از من انتظار داشت همزمان با خواهرم و شوهر خواهرم حامله نشوم. گفتم همه چی دست خداست مادر، یعنی میگی به خاطر هیله و شهله نمیبایست حامله میشدم؟ همین مونده بود که به اونا حسودی کنی. هیچی اندازه سلامتی ارزش نداره مادر، شما الان باید به خاطر من خوشحال باشی. مادرم بالشی را زیر زانوی راستش گذاشت. دستش را گرفتم و روی گونه‌ام گذاشتم. گفتم کافیه به هم بگی مبارک مادر. خوب نیست با قهر و دلخوری برگردم خونه. مبارک. بیا کیک بخور مادر. رقیه شربت بیار. من میل ندارم. خودتون بخورین نوش جان. مادرم کند و سنگین از جایش بلند شد. درد کمر و زانو و گردن امانش را بریده بود. با وجود آن همه اتفاقات خوب و خوشحال کننده که دور و برش اتفاق می افتاد، پیر و فرتوت شده بود. دنبال جای خالی تو اتاق نشیمن گشت. جایی که نشانی از خوشبختی در آن نباشد. جایی که اثری از گرما و خانواده در آن نباشد. لامپ های اتاق نشیمن را خاموش کرد و روی پهلوی راستش دراز کشید. آن لحظه داشت با این فکر کلنجار می رفت: 3 بچه در 1 زمان. Thank you. رقیه بخش یک. سکوت بر مکان حاکم شد. دخترها سر کارشان رفته بودند. شهله بیوه روی تختش خواب بود و بچه ها توی مهد کودک بودند. داشتم ظرف ها و مایتابه ها را می شستم. خودم را با شستن آنها سرگرم کرده بودم تا زمانی که قهرمان های داستان برگردند. دو ساعت دیگر بچه ها از مهد کودک برمی گشتند. احتمالاً طبق معمول از وقوع جنگی جدید بین مزاوی و فتومه حرف می زدند. فتومه باز هم از سر مزاوی یک دست مو کنده و مزاوی دوباره ناخونهایش را توی دستان فتومه فرو کرده. این میان فهاد هم بدون اینکه طرف یکی از آنها را بگیرد نشسته و دعوایشان را تماشا کرده. فهاد چیزی از این دعواها که به خاطر او راه می افتد نمی فهمید. آخر او در نهایت کمال بود و نگران شدن برای او معنا نداشت. روز قبلش بچه ها به اتاق پشتی ته حیات که به من تعلق داشت آمده بودند. وقتی چیزی پیدا نمی کنند که خرابش کنند پیش مادر سیاه پوست مهجورشان می آیند و خانه را زیر و رو می کنند. تختم را به هم می ریزند و کشوهایش را شخ می زنند. فهاد مدام روی تخت خواب می پرید و از روی آن با باسن به زمین می افتاد. همزمان می گفت پرواز خواهم کرد، پرواز خواهم کرد. هر وقت با بچه ها بازی می کند با لهجه فصیح حرف می زند. درست مثل شخصیت های مورد علاقهش در کارتون ها. قهرمان هایی که از زبان پالوده و والای فصیح استفاده می کنند. زبانی که با زبان محاوره که بیانگر دغدغه های پیش پا افتاده روزمره است بیگانه است. مزاوی مرتب کشوها و کمدم را می گشت. از توی کمد یک جعبه کرم نیوه های آبی رنگ بیرون آورد و درش را باز کرد. کرم را بو کرد. خطوط صورتش پر از تعجب و حیرت شد. از خودم پرسیدم انتظار داشت چه چیزی در یک جعبه کرم مرطوب کننده پیدا کند. از کشوی پایینی یک قرآن با جلد کهنه بیرون آورد. زیر و رو و داخل آن را نگاه کرد. دنبال چه بود؟ چرا مدام کشوهایم را می گشت؟ رو کرد به من و با قیافه حیرت زدهش پرسید رقیه، رژ لب داری؟ نه. چرا؟ خوشم نمیاد. از رژ لب خوشت نمیاد؟ آره. چرا؟ خوشم نمیاد. خب از خط چشم خوشت نمیاد؟ آره. سفید کننده چی؟ مزاوی، من از آرایش کردن خوشم نمیاد. دوست نداری آرایش کنی؟ نه عزیز دلم، دوست ندارم. خیلی خوب، گیره مو چی؟ از گیره مو خوشت میاد؟ خندم گرفت. سرم رو چرخاندم تا گیره مویم را به او نشان دهم. همزمان گفتم گیره مو چرا؟ خوشم میاد ازش. چند تا گیره مو داری؟ یه دونه. فقط یه دونه؟ یه دونه کافیه. موها مرتب داره میریزه، به زودی کچل میشم. من 3 تا گیره مو دارم. نمیدانستم چه جوابی بدهم، اما او منتظر جوابم نشد. رقیه؟ بله. تو عروسک داری؟ نه عزیزم، من دیگه بزرگ شدم. موقعی که کوچیک بودی عروسک بازی میکردی؟ آره. نمیدانم چرا گونه هم داغ شد. شروع کردم به گیز کردن موهای فاطمه که تا آن لحظه ساکت میان پاهایم نشسته بود تا موهایش را مرتب کنم. رقیه؟ بله دخترم. از خودت وقتی که مهد کودک می رفتی عکس داری؟ آب دهانم را خورد دادم. احساسی دردناک به قلبم چنگ انداخت. سرم را پایین انداختم و مشغول مرتب کردن موهای پریشان فاطمه شدم. چه باید می کردم؟ سوالش را جواب می دادم. ساکت می ماندم. بلند می شدم و می رفتم بیرون. چطور می توانستم برای آن بچه ها توضیح دهم که از بچگی چیزی در حافظم نمانده؟ چطور می توانستم برایشان توضیح دهم که اصلا بچگی نکردم؟ چطور به آنها می فهماندم که خیلی وقت از احساس زن بودن نمی کنم و جزئیاتی که مزاوی درباره آن می پرسد در زندگیم جایی ندارد؟ چطور برای مزاوی توضیح می دادم که زندگیم و کشویم از عکس و عروسک و رژ لب و خط چشم خالی است؟ چطور برایش اینها را توضیح می دادم در حالی که کلی سوال بی جواب در ذهنم جولان می دادند؟ مثل اینکه از کجا آمدم؟ چطور به جمع خانوادهشان راه پیدا کردم؟ چطور می توانستم برای او درباره این چیزها حرف بزنم بدون آنکه او را از دنیای دور و برش و آدمهای آن نترسانم؟ فهاد با همان صراحت همیشگیش وارد بحث شد و گفت مادرم وقتی لباس بتمن پوشیده بودم ازم عکس گرفت. خوشحال از اینکه فهاد با سادگی و بیخیالیش میان حرفهایمان دویده با صدای بلند فریاد زدم: به به جناب بتمن. اون موقع 2 سالم بود. الان چند سالت فهاد جون؟ 5 سال. درسته. مامانم اون عکس رو تو روزنامه چاپ کرد. آن عکس رو خوب به خاطر می آوردم. چه سر و صدایی به راه انداخته بود. اعضای فامیل یک ریز به خانه زنگ می زدند و به مادر و مادر بزرگ فهاد به خاطر داشتن پسر بچه خوشگلی که شبیه پدرش بود تبریک می گفتند. مردم کویت همه علی رو به خاطر میارن. همشون پسر علی رو دوست دارن. مزاوی گفت: مادرم یه آلبوم عکس داره که توش عکسای زمان مهد کودکشه. یه آلبومم داره که عکسای عروسیش توشه. تو این عکسا مامان عروس و بابا داماد. یه آلبومم داره که عکسای 2 ماهگیم توشه. فهاد پرید وسط حرفای مزاوی گفت: اما عکساتو تو روزنامه چاپ نکردن. به مامانم میگم فردا تو روزنامه چاپ کنه. دلم برای مزاوی سوخت وقتی دیدم چقدر تلاش میکند که مثل فهاد باشد. اینکه زندگیش عین زندگی فهاد باشد و درست همان امتیازاتی را داشته باشد که فهاد از آن برخوردار است. دلم برای او که دنبال آرزوهای محالش میدوید سوخت. تفلک، حسادت از درون داشت بند بند وجودش را پاره میکرد. رو کردم به فاطمه که تا آن زمان ساکت مانده بود و از تماس مکرر شانه با سرش به خلسه رفته بود. ازش پرسیدم: فاطمه، تو هم آلبوم داری؟ بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای رویش را طرف من برگرداند. نگاهش گرم و عمیق بود. دستانش را دور کمرم حلقه کرد و خودش را توی بغلم انداخت. گفت: رقیه، من خیلی دوستت دارم. لحنش مثل محبتش به من خالص و حقیقی بود. مزاوی دوباره برگشت سر جعبه کرم مرطوب کننده و مشغول بوییدنش شد. رقیه بخش 2. کلید را توی قفل میچرخانم و در را قفل میکنم. پشتم را به در تکیه میدهم و سرم را بالا میآورم. نگاهم میافتد به سقف. به لکه های نم زرد رنگ و پوسته های رنگ آویزان از سقف خیره میشوم. سعی میکنم فکری را که مثل خوره به جانم افتاده از سرم بیرون بیاندازم. میدوم سمت کمدم و از داخلش یک تکه پارچه، چادر نماز، سجاده، کرمی نیوه ها، یک دانه شانه و یک جعبه وازلین بیرون میآورم. کشوهایم خالی اند، درست مثل زندگیم، درست مثل هویتم. به فضای خالی جلوی رویم خیره میشوم. توی کشوهای خالی دنبال وسایل شخصیم میگردم که از موقع تولد خیالیم تا آن لحظه ظرف مدت 30 سال یا بیشتر جمع کرده بودم. دوست دارم فکر کنم 30 سالم است. از 3-4 سال پیش تا حالا مدام به خودم میگویم که در آستانه 30 سالگیم. از آنجا که نمیدانم دقیقاً کی به دنیا آمدم، پس در آستانه 30 سالگیم. هر چند سال هم که بگذرد، من همچنان در آستانه 30 سالگیم. بعضی وقتا 33 سالم است و بعضی وقتا 34 سال. بعضی وقتا هم فکر میکنم چه ایرادی دارد که 26 سالم باشد. چه چیزی ممکن است مانع این امر شود؟ وقتی تاریخ تولدت را ندانی، یعنی رابطه‌ات با زمان را از دست داده ای، یا بهتر است بگویم زمان رابطه‌اش را با تو قطع کرده. چرا که زمان عاشق حساب و کتاب است. زمان به نقطه شروع نیاز دارد، به تاریخ تولد. چه اتفاقی می‌افتد وقتی زمان نقطه شروعی برای حرکت دیوانه‌وارش به سمت فنا نمی‌یابد؟ جواب ساده است: از حرکت باز می ایستد. برای همین من هنوز در آستانه 30 سالگیم. از 4-5 سال پیش تا الان در آستانه 30 سالگیم و از این بابت شکایتی ندارم. همیشه به خاطر حساسیت وسواسگونه هیله و نوره و شهله در مخفی کردن تاریخ تولدشان به عنوان اطلاعات فوق سری می خندم، اما همزمان از درون فرو می ریزم. اگر می دانستم چه تاریخی به دنیا آمدم، آن وقت بدنم به راحتی و با کمال آرامش می توانست پیر شود و خودش را تسلیم مرگ کند. می توانست زندگی را دوست بدارد. اینکه تاریخ تولدت را ندانی یعنی تمام طول زندگیت را در خوابی عجیب و غریب بگذرانی. آیا اصلا من وجود دارم؟ یا اینکه وجودم، دردهای مفاصلم و حافظه‌ام صرفا یک حقه بصری است؟ آیا بودنم در این مکان واقعیت دارد یا اینکه دروغی بیش نیست؟ چطور می توانم واقعیت داشته باشم در حالی که هر چه درباره خودم می دانم از لحظه تولد تا الان دروغی بیش نیست؟ اسم آریه‌ای، پدر و مادری که معلوم نیستند کی هستند و گذشته دردناک. لازم نیست بچه ها بدانند من کیم. اگر بدانند، آن وقت دنیا پیش چشم های من شهرت نیکش را از دست می دهد. پس بهتر است همینطور که هستم در اتاق پشتی حیات باقی بمانم و در دنیایی را به رویشان بکشایم که پر است از فضاها و کشوهای خالی. قصه هایی برایشان تعریف کنم که هیچ وقت اتفاق نیفتادند. قصه هایی ازشان بشنوم که اتفاق نیفتادند. کمکشان کنم تا زندگیشان ادامه یابد. عصای دستشان باشم. در طول تمام سالهایی که اینجا کنار این خانواده زندگی کردم، حکم عصایی را داشتم که در گوشه اتاق پشتی حیات رها شده است. مادری سیاه پوست که قبل از اینکه آنها به دنیا بیایند در این دنیا بوده است. زنی که جزئی از این خانواده است، بدون آنکه بفهمند چطور به جمع اعضای این خانواده وارد شده. خدا را شکر این بچه ها آنقدر که باید سوال نمی پرسند، پس بهتر است همه چیز همینطور باقی بماند در اتاق پشتی حافظه خانواده. من جزئی از این مکان خواهم بود، چرا که جزئی از آن هستم. وجود من کمک می کند که مناظر و صحنه ها کامل شوند. من به آنها واقعیت خام و وحشی می بخشم. پنجره ای خواهم بود که به در پشتی این دنیا باز می شود. به جایی که با دنیای آرمانی که قیزه آن را ساخته جور در نمی آید. دنیایی که در آن مهر مادری میان سه بچه به طور برابر تقسیم شده. بچه هایی که در دنیای آغوش و شیر و عروسک ها بزرگ می شوند. یک روز خواهند فهمید که زندگی بیرون از دیوارهای این خانه هیچ شباهتی به زندگی در اینجا ندارد. خواهند فهمید که بچه هایی هستند که بلا فاصله بعد از تولد جان می دهند. بچه هایی هستند که پدر یا مادر یا مادر بزرگی که همه چیز را تحت کنترل خودش داشته باشد ندارند. بچه‌هایی هستند که آنطور که باید بچگی نکردند، بلکه گاهی وقتها مجبور بودند پا برهنه توی خیابان‌ها همراه حیوانات و زیر باران گلوله بدوند، درست مثل من. وسایل ناچیزم را به کشوهای دهنبازم برمیگردانم. با حقیقتم کنار می آیم و کند و سنگین سراغ پیرزن در گوشه خوفناک خلوتش می روم. می روم تا پاهایش را بمالم و ازش بپرسم چه کار می توانم بکنم تا زندگی بهتری داشته باشد. آیا مرغ را برای شام توی پیاز و فلفل بخوابانم؟ داروهای شهله را به او بدهم؟ فهاد را به سلمانی ببرم تا فکولش را کوتاه کند؟ چه کار می توانم برایت بکنم ای پیر زن خوفناک تا بتوانی بر دنیا مسلط شوی؟ چه کار کنم تا دنیای پیرامونت مطابق میل تو بجنبد؟ چه کار کنم مادرم تا احساس خوشبختی کنی؟
این داستان ادامه دارد.